মা হতবা দাসে মাখওয়াসমা জখম রঙে লতা গোরি গুলালাই আলনন মে দেরিয়া দেগি কুন্দেরা সিনা বললাই আজমা জ্রজমা খাবি দ্রজা নমছে ওরম দাশনা
ওলা ডের দেবে ওফা নারাজি জমা পরখা তুছে নেই আজমা জড়গো মরব সমলান দেশন লশো গোর আজমা জড় গাই দিদন রাওড়া গুলালাই দর্দ কবি বেখি লাস্তে ওয়াড়ি দয়ারি
স্তরগে দে জেবা পখমাল জোড়িয়ে স্পিনো কি মাশাল্লাহ জদে নাভি নাম জোড়া জান্দে মসিঙ্গারাওয়া
কুদরতি খাইস্তা ওয়াল্লা করম দে দিওয়ানা কবল ও মহরন থাওয়ান আমি জোড়কা খবরিস্তান
در سکوتی که دلت دست دعا باز نمود یاد ما باش که محتاج دعاییم هنوز. دوستان عزیز تا فردا مراقب خودتان، خوبی هایتان و سلامتیتان باشین. خدا نگهدار.
دوستان عزیز صدای ما رو از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
ساختمان دریاف زیاد.
مسائل ها،
مسائل،
آدرس،
نشانی،
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. شاروال، شهردار. زبان فارسی در طول قرنها داد و ستدهای بسیار با زبانهای دیگر داشته است. یونانی، عربی، ترکی، مغولی، روسی، انگلیسی، هندی، پشتو، از همه این زبانها کلماتی در فارسی هست و برعکس کلمات فارسی در زبانهای دیگر هم بسیار است. ولی آدم وقتی با دیگران داد و ستد می کند که یک نیاز در میان باشد. مثلا من نانوا هستم و شما خیاط هستید. من از شما لباس می گیرم، شما از من نان می خرید. حالا به نظر شما این منطقی است که کسی که خودش بهترین تکه ها را دارد و در خیاطی هم ماهر است برود لباس از نانوا بخرد؟ یا آن کسی که بهترین نان را میپزد نان را از خیاط تهیه کند؟ در مورد بسیاری از کلماتی که از زبانهای دیگر به خصوص از پشتو در قرن اخیر وارد زبان ما شدند همین موضوع مطرح است. مثلا کلمه شاروال در پشتو از دو بخش شار و وال تشکیل شده است، یعنی کسی که از شهر مراقبت میکند. ولی ما هم دو کلمه معادل اینها را داریم، یعنی شهر و دار، که جمع آنها میشود شهردار. حتی درست‌تر بگوییم شاروال پشتو از روی شهردار فارسی ساخته شده است. ولی متاسفانه در افغانستان کاربرد کلمات تا حدود زیادی هم جبری و تحمیلی بوده است. این است که کلمه در ذهن و زبان مردم جاری نیست، ولی ناچارند که بنابر مراودات و نیازهای جامعه از آن استفاده کنند و شاروال هم از همین قبیل است. اگر ما بر اساس قانون نیازمندی در زبان عمل کنیم، جایی که کلمه زیبای فارسی شهردار را داریم، ضرورتی ندارد که کلمه پشتوی شاروال را به کار بریم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
به نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. سرمایه های فراری، نگاهی به بحران اقتصادی و سقوط سرمایه گذاری در رژیم اسرائیل. در نیمه نخست سال 2025 میلادی گزارش منتشر شد که همچون زلزله فضای اقتصادی و سرمایه گذاری رژیم اسرائیل را لرزاند. این گزارش که توسط مؤسسات معتبر رژیم اسرائیل تهیه و در روزنامه عبری زبان گلوبز منتشر شد، نشان می‌داد که صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر در این رژیم با سقوطی بی‌سابقه مواجه شده است. طبق این گزارش، تا پایان 6 ماهه نخست سال جاری تنها 260 میلیون دلار سرمایه در این بخش جذب شده است، رقمی که نه تنها نسبت به مدت مشابه سال قبل 40% کاهش را نشان می‌دهد، بلکه به پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر نیز رسیده است. برای رژیمی که سالها با افتخار از جذب میلیاردها دلار سرمایه خارجی سخن می گفت، این اعداد به معنای بحرانی عمیق است. برای درک بهتر عمق این بحران کافی است نگاهی به سالهای گذشته بیندازیم. در سال 2024 میلادی مجموع سرمایه جذب شده در صندوق‌های سرمایه گذاری رژیم اسرائیل بیش از 1.2 میلیارد دلار بود. در دوران اوج، یعنی سالهای 2021 و 2022 میلادی، این رقم حتی به 6 میلیارد دلار رسید. اما حالا اگر روند کنونی ادامه یابد، کل سرمایه جذب شده تا پایان سال 2025 از 350 میلیون دلار هم فراتر نخواهد رفت. این یعنی سقوطی وحشتناک نسبت به دوران اوج. این کاهش ناگهانی تنها نتیجه رکود جهانی یا مشکلات اقتصاد بین الملل نیست، بلکه ریشه اصلی آن در بی‌اعتمادی داخلی، بحران‌های سیاسی و امنیتی رژیم اسرائیل نهفته است. صندوق‌های بزرگ و با سابقه مانند پیتانگو، ویولا، ورتکس و استیج وان که سالها نقش موتور محرک بازار سرمایه را در این رژیم داشتند، اکنون به طور کامل از چرخه جذب سرمایه جدید کنار کشیده اند. این عقب نشینی پیام روشنی دارد. حتی فعالترین و معتبرترین بازیگران بازار هم به آینده اقتصادی این رژیم امیدی ندارند. اکنون اکثر صندوق‌هایی که در این رژیم به دنبال جذب سرمایه‌های بیش از 100 میلیون دلار هستند، نام‌های ناشناخته و بی‌اعتبارند. برای مثال صندوق کنتیکا با هدف جذب 150 میلیون دلار و صندوق کیوبیت با هدف 100 میلیون دلار وارد میدان شدند، اما کارشناسان احتمال موفقیت این تلاش‌ها را هم بسیار پایین ارزیابی می‌کنند. طبق گزارش گلوبز، نسبت صندوق‌هایی که به اهداف مالی خود می‌رسند از 87% در سال 2018 میلادی به تنها 29% در سال 2024 میلادی سقوط کرده است. حتی صندوق مشهور مانند ردات که اعلام کرده در سال 2025 موفق به جذب 320 میلیون دلار شده، در واقع این سرمایه را در سال قبل به دست آورده بود. این یعنی حتی اخبار مثبت هم بیشتر به تبلیغات و دستکاری رسانه‌ای شباهت دارد تا واقعیت. در حال حاضر 31 صندوق رژیم صهیونیستی در تلاشند تا در مجموع 1.2 میلیارد دلار جذب کنند، اما به نظر می‌رسد این هدف بیش از حد خوشبینانه است. سرمایه‌گذاران خارجی که روزگاری نیمی از بازار را تشکیل می‌دادند، اکنون سهم خود را به 49% کاهش داده‌اند و اغلب تنها در مراحل پایانی پروژه‌ها وارد می‌شوند. در مقابل، سرمایه‌گذاران داخلی با میانگین سرمایه‌گذاری 1.3 میلیون دلار در برابر 2.4 میلیون دلار سرمایه‌گذاران خارجی نقش کمرنگ‌تری ایفا می‌کنند. این بحران تنها به کاهش سرمایه گذاری ختم نمی شود. صندوق‌های معتبر جهانی نیز یکی پس از دیگری بازار رژیم اشغالگر را ترک کرده اند. برای نمونه اندرس هرایتس و اندکس به طور کامل کنار کشیدند. سکویا و لایت اسپید هر یک تنها 3 تا 4 معامله کوچک انجام دادند. اکسل فعالیت خود را به 3 پروژه محدود کرده است. این عقب نشینی ها پیام واضحی دارد. اعتماد جهانی و بازار فناوری اسرائیل در حال فروپاشی است. به گفته دینا باسکار راز رئیس بخش فناوری در شرکت KPMG اسرائیل، بازار به طور مداوم کوچکتر می شود. کاهش سرمایه های موجود باعث شده صندوق ها سرمایه گذاری های خود را به شدت محدود کنند و این محدودیت به نوبه خود شکاف موجود را تشدید می کند. او می افزاید اگرچه شرکت های فعال در حوزه هوش مصنوعی و امنیت سایبری همچنان قادر به جذب سرمایه های قابل توجه هستند، اما بخش های مثل انرژی پاک و علوم زیستی تقریبا به طور کامل نادیده گرفته شدند. به گفته باسکا شرکت های نوپایی که در 6 تا 12 ماه گذشته تأسیس شده اند، به ویژه آنهایی که در حوزه هوش مصنوعی مولد فعالیت می کنند، هنوز شانس جذب سرمایه دارند. اما شرکت هایی که 2 تا 3 سال از تأسیسشان گذشته و وارد مرحله درآمدزایی شده اند، اکنون در تامین مالی با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می کنند. این وضعیت آینده بسیاری از استارتاپ ها را در سرزمین های اشغالی در حالی از ابهام و نگرانی فرو برده است. همزمان صندوق های سرمایه گذاری، نهادی وابسته به بیمه ها و شرکت های بازنشستگی رژیم نیز فعالیت خود را کاهش دادند. در نیمه نخست سال 2025 مجموع سرمایه گذاری این نهادها به 87 میلیون دلار رسید، اما تنها 18 میلیون دلار از این رقم به شرکت‌های جدید اختصاص یافت. در این میان شرکت هارل سهم خود را از 10% به 33% افزایش داده، فنیکس از 9% به 18% رسیده و 2 شرکت کلال و مگدال با کاهش چشمگیر فعالیت روبرو شدند. این تغییرات نشان می‌دهد که حتی بازیگران سنتی بازار نیز اعتماد خود را بر رژیم اشغالگر قدس از دست داده‌اند و با احتیاط حرکت می‌کنند. گزارش نهایی گلوبز تصویری تیره و نگران کننده ارائه می دهد. اکوسیستم سرمایه گذاری رژیم اسرائیل که زمانی به عنوان الگویی برای منطقه معرفی می شد، اکنون پویای خود را از دست داده است. ترکیبی از عوامل زیر این سقوط را رقم زدن: رکود سرمایه و کاهش منابع مالی، افزایش ریسک‌های سیاسی و امنیتی به دلیل بحران‌های داخلی و جنگ‌های اخیر، کاهش اعتماد سرمایه گذاران خارجی و داخلی، تمرکز بیش از حد بر حوزه های مانند هوش مصنوعی و نادیده گرفتن بخش های حیاتی دیگر. دوستان، این تحولات در شرایطی رخ می دهد که رژیم اسرائیل سالها تلاش کرده بود خود را به عنوان مرکز نوآوری جهانی معرفی کند، اما حالا نه تنها سرمایه گذاران خارجی بلکه حتی استارتاپ های داخلی سرزمین های اشغالی نیز به دنبال مهاجرت هستند. طبق گزارش‌های غیررسمی، بسیاری از کارآفرینان اسرائیلی در حال انتقال شرکت‌های خود به اروپا، آمریکا و حتی امارات متحده عربی هستند، جایی که سرمایه‌گذاران به آینده آنها اعتماد بیشتری دارند. به این ترتیب فناوری رژیم اسرائیل امروز در یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. از یک سو بلندپروازی‌های مربوط به هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته و از سوی دیگر بحران بی‌اعتمادی که مثل سدی محکم جلوی رشد را گرفته است. به نظر کارشناسان با تداوم این بحران نه تنها بازگشت به دوران اوج ممکن است سالها زمان ببرد، بلکه حتی شاید هرگز محقق نشود. آنچه امروز در بازار رژیم صهیونیستی رخ می‌دهد تنها یک بحران اقتصادی نیست، بلکه نشانه است از فرو ریختن تصویری که سالها با تبلیغات ساخته شده بود. جهانی که زمان رژیم اسرائیل را به عنوان قطب فناوری خاورمیانه میدید، حالا شاهد آن است که سرمایه ها یکی یکی چمدانهایشان را میبندند و میروند. بله، کاهش شدید سرمایه گذاری، خروج صندوق های معتبر و مهاجرت کارآفرینان نشان میدهد که اسرائیل در بحران ساختاری عمیق گرفتار شده است. این رژیم دیگر قادر نیست اعتماد داخلی و خارجی را حفظ کند و اقتصادش در حال تضعیف و فروپاشی تدریجی است. وقتی سرمایه ها و نخبگان پشت می کنند، آیندهی برای پایداری این نظام متصور نیست. به این ترتیب اسرائیل نباید انفجار ناگهانی بلکه با مرگی آرام از درون در مسیر فروپاشی قرار گرفته است. خب دوستان، رسیدیم به پایان برنامه امروز. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و ارادت داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه راه روشن. در برنامه امروز همچون برنامه‌های گذشته با برخی دیگر از نشانه‌های ظهور می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشین، در برنامه قبل به نشانه هایی از دوران آخر الزمان مثل توسعه دامنه جنگ و خشونت، رواج فساد و فتنه و آشوب، گسترش بساط ظلم و جور، شیوع مفاسد و نابسامانی های اجتماعی، افزایش بلاهای طبیعی و سایر موارد اشاره کردیم. در برنامه امروز به برخی دیگر از نشانه های ظهور می پردازیم. اصولاً آشنایی با نشانه‌های ظهور از موضوعات جذاب و پرطرفدار در بحث مهدویت است. اختصاص بخش زیادی از روایات مهدویت به این موضوع نیز گواهی روشن بر این مدعا است. این جذابیت باعث افزایش اقبال عمومی بر آشنایی با حوادث و رویدادهای آخر الزمان و در نتیجه اصل موضوع منجی میشه. در این برنامه با برخی شخصیت ها و جریان های مثبت یا منفی می پردازیم که در آستانه ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در صحنه حضور یافته و منشأ تحولاتی می شوند. یکی از نشانه‌های قطعی ظهور خروج سفیانی است. سفیانی مهمترین فرمانده جبهه دشمنان امام زمان است و در روایات تحرکات او مورد توجه قرار گرفته. در حدیث معتبری از امام صادق علیه السلام آمده که قبل از ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف سفیانی خروج می‌کند. سفیانی در روایات شیعه و اهل سنت به عنوان اولین علامت حتمی ظهور امام مهدی شمرده شده. او که از نسل بنی امیه و از فرزندان ابو سفیان است، حرکت خود را از شام یعنی سوریه امروزی آغاز می کند. او فردی سرکش، فریبکار و خونریز است. او با تظاهر به دینداری گروهی از مسلمانان را فریب می‌دهد و لشکریانی را پیرامون خود گرد می‌آورد. سفیانی شیعیان بسیاری را به قتل می‌رساند. او بخشی از سرزمین‌های اسلام را به تصرف در می‌آورد و بر مناطقی از شام، فلسطین، اردن و عراق تسلط پیدا می‌کند. او 6 ماه جنگ می‌کند و 9 ماه هم بر سرزمین شام یا سوریه امروزی حکومت می‌کند. سفیانی با حمله به عراق و حجاز این مناطق را تسخیر کرده و به قتل و کشتار مردم می‌پردازد. سفیانی به فتوحات برق‌آسای خود ادامه می‌دهد تا اینکه با شنیدن خبر ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف برای جنگ با ایشان لشکری را به سوی مکه اعزام می‌کند. ولی لشکریان او در منطقه بیدا بین مکه و مدینه در زمین فرو می‌روند. سفیانی پس از شکست‌های متعدد لشکریانش توسط سپاهیان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف دستگیر و سرانجام کشته می‌شود. در فرهنگ و ادبیات ادیان یهود، مسیحیت و اسلام به ظهور جریانی فاسد و مخرب در آخر الزمان اشاره شده که دجال نامیده میشه. دجال به معنای دروغگوی حقباز و فریبکار است. دجال که نماد فریب و گمراهی است، در آخر الزمان و نزدیک به ظهور امام مهدی ظاهر میشه. او با ادعاهای پوچ و دروغین گروهی از مردم را فریب میده. او کار خوب را بد و کار زشت را نیک جلوه میده و به طور کلی سردمدار فتنه بزرگ در عالم است. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف با جریان دجال به مقابله برخواسته و آن را محو و نابود میکنه. حجت الاسلام و المسلمین عالی کارشناس امور دینی و مذهبی.
آدم باورش نمیشه که همچین موجودی میخواد بیاد. ببینید، من چند تا علامت دجال رو عرض میکنم. در روایات ما هست دجال موجودیست یک چشم که از مادر یهودی به دنیا میاد. قضاش به اندازه کوهه. فتنه و فساد شرق و غرب عالم رو میگیره و فریادش انا ربکم الاعلا، فریاد خدایی سر میده. این 5 تا علامت رو در نظر، این تو روایات ما. یه دجال که پدیده ایست که در آخر زمان میاد و همه رو درو میکنه، کیه؟ چیه؟ آدم وقتی روایات رو اول نگاه میکنه در ارتباط با دجال که اهل بیت به ما خبر دادن در آخر زمان درو میکنه مؤمنین رو، ابتدا وقتی آدم این روایات رو میبینه و این علائم رو، اصلا باورش نمیشه همچین موجودی میخواد بیاد. این موجودی یه چشم، قضاش بنزی کوه، اصلا شدنی نیست. و هم شهید صدر یک احتمالی در رابطه با دجال بود، فوق العاده منطقی و قابل توجه، که اون وقت با توجه به اون احتمال نه فقط آدم امکان برای آمدن دجال امکان پذیر میدونه، بلکه آمده و داره درو میکنه. شهید صدر میگه دجالی که اهل بیت ما خبر دادن الزاماً یک انسان نیست که یه چشم وسط پیشونیش باشه تو باورت بشه. مگه حتما دشمن دین، دشمن خدا، دشمن اهل بیت باید ناقص الخلقه باشه؟ یعنی چی یه چشم بودن خصوصیتی نداره؟ ایشون میگه که دجال الزاماً انسان اصلا نیست. تو بعضی از روایات دجال داره که ذالک امرون، یه چیزیه. شما میدونید این کلمه امر راجب زبل اغول به کار نمیره، راجب غیر زبل اغول به کار میره، راجب انسان نمیگن یه چیزی، یه امر. ایشون میگه از قرائن روایی برمیاد که دجال اصلا انسان نیست، بلکه یک فرهنگ فاسدیست که در آخرالزمان تولید میشه، فرهنگ استکبار که معیارهاش معیارهای الهی نیست، معیارهای نفسانیست، و اون فرهنگ فاسد همه جا رو میگه. و تمام این علائمی که تو روایات اهل بیت گفتن داره. اولا یک چشمه، یعنی اون فرهنگی که تولید میشه فقط چشم دنیایی داره، چشم مادی داره، چشم ملکوتی و الهی و آخرتی نداره، فقط چشمش به زمینه، غیب رو و آخرت و ملکوت و امثال اینا رو اصلا قبول نداره. یک چشم از مادری یهودی به دنیا میاد، یعنی فرهنگ رو یهودی ها تولیدش میکنن. کتابی هست به نام کنترل فرهنگ، یه آمریکایی نوشته که در زمان کلینتون معاون وزیر آموزش آمریکا بود، ادوارد برمن، با سند و مدرک این که مراکز تولید فرهنگ تو دنیا الان دست کیه، تولید خبر، تولید هنر دست کی هست، اونجا کاملا با مدرک آورده. چون اونجا ذکر کرده که عمده مراکز تولید فرهنگ تو دنیا رو صهیونیست ها هستن که با ثروت‌های نجومی خودشون تولید دارن. دجال که یه چشمه از مادر یهودی به دنیا میاد، قضاش به اندازه کوهه، یعنی این که این فرهنگ برای اینکه تولید بشه میلیاردها باید خرجش بکنه، هزینه انبوه برایش باید بدن، فتنه و فساد شر و غرب عالم رو میگی. شاید اون روایت متواتری که شیعه و سنی نقل کردن که امام زمان وقتی تشریف میاره یملا الله به الارض قسطن و عدلا بعد ما ملعت ظلمان و جورا، وقتی حضرت بیاد که ظلم فراگیر شده، ببینید تو روایت نداره همه ظالم میشن، ظلم فراگیر شده و مهمترین ظلم در فرهنگ قرآن ان الشرک لظلم عظیم، شرک یعنی این فرهنگ شرکالو تنجاره میگه. و پنجمین علامتش اینه که فریادش انا ربکم الاعلاست، فریاد خدایی سر میده، فریاد خدایی. من مقصودم همین پنجمین علامته که دجال فریادش فریاد فرعون، فریاد خدا. یعنی چی؟ یعنی این فرهنگ مستکبری است، این فرهنگی که تولید شده رضایت خدا و انس با خدا و مناجات با خدا اینا براش ملاک نیست، خود ملاک، نفسانیات و لذت خود ملاک، لذت انسان ملاک. این که اومانیسم زیربنای فرهنگ غرب شده، این خود بهتری، این خدا بره کنار انسان جاش میشه. خب حالا شما نگاه کنید، با این احتمال بسیار منطقی و معقولی که شهید صدق داده، دجال امکان داره بیاد یا نه؟ امکانش هیچی، اصلا هیچی مثلا سر بلند کرده و اومده.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به برخی از نشانه های آخر الزمان و ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف می پردازیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. عزیزان، حرکت و قیام سید خراسانی نیز یکی از علائم ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. قیام سید خراسانی از مشرق آغاز و به سوی کوفه در عراق به پیش میره. نبرد سختی بین سپاه او و سفیانی در میگیره و لشکر سفیانی را شکست میده. او سرانجام با امام مهدی بیعت میکنه. برخی از روایات به خروج شخصی که به سید حسنی معروف هست اشاره دارند. او جوانی خوش سیما و اهل ایران است. بر اساس این روایات سید حسنی پس از ظهور امام زمان همراه با سپاهش به محضر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مشرف میشه و دست بیعت به ایشان میده. البته ادعی هم بر این باورند که سید حسنی همان سید خراسانی است. زمان با سفیانی فردی از یمن قیام می کنه که در اصطلاح به یمانی مشهور هست. خروج یمانی از انقلاب هایی است که در آستانه ظهور حضرت مهدی رخ میده. در اخبار مربوط به حوادث آخر الزمان و ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مکرر از این قیام نام برده شده و از نشانه های حتمی ظهور هست. یمانی مردم را به حق و عدل دعوت می کنه و از یاوران حضرت مهدی علیه السلام است. بر اساس حدیثی از امام صادق علیه السلام، خروج سه شخص یعنی خراسانی، سفیانی و یمانی همزمان است. البته برای ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف علائم مهم دیگری نیز ذکر شده، نظیر ندای آسمانی، کشته شدن نفس زکیه در بین رکن و مقام و در کنار کعبه. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد باز هم به دیگر نشانه های ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهیم پرداخت. تا آن زمان خداوند مهربان پشت و پناهتان.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک کلاسیک بهم بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاع به یک داره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوایم به پدر جانم کمک شوم تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیکم بر بچه قند میتون باش که دسکاولم ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
در عاشقی آواره شد، آواره تر بادا دلم، در عاشقی آواره شد، آواره تر بادا تنم، از بی دلی بیچاره شد، بیچاره تر بادا تنم، از بی دلی بیچاره شد، بیچاره تر بادا.
ستاراج عزیزان زلف تو یاری دارم ستاراج عزیزان زلف تو یاری دارم با خون غریبان چشم تو عیارت تر بادا با خون رز غریبان چشم تو عیارت تر بادا دلم در عاشقی آواره شد آوارت تر بادا تنم از بیدلی بیچاره شد بیچارت تر بادا
همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری، اینک نوبت میرسد به برنامه پزشکی ضربان. این برنامه به مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان میشود.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از مشکلات بسیار مهم و اساسی ارگانی مثل ریه و ششهای خود صحبت بکنیم. مشکلات تنفسی و مشکل انسدادهای ریوی، بیماری های انسدادی، انسدادی مزمن ریه، طول کشیده و سالهای سال مشکلاتی را که برای یک نفر با وجود میاره، بیماری هایی هستند تحت عنوان COPD شناخته میشن. میخواییم راجع به اینا صحبت بکنیم، مخصوصا که خب شرایط این بیمارا بسیار خاص است و اینا سالهای سال به خاطر مشکلات ریوی و ششهایشان اینا عذاب میکشن و در یک شرایط خاصی زندگی میکنن. میخواییم در مورد بیماری های مزمن و طول کشیده و کهنه شده ریه ها و شش ها صحبت شود که این چطور با وجود می آید، عوامل و علت هایی که باعث میشه اینطور یک مشکلات جدی و مزمن و کهنه شده و طول کشیده با وجود بیاید چیسته، فاکتورهای زمینه ساز، عوامل زمینه ساز برای مشکلات انسدادی ریه، انسدادی به این معنا که امکان جابجایی و نفس کشیدن هوا و نفس کشیدن و نفس پس دادن در راه‌های هوایی، در مجاری هوایی، در آلوئول‌ها یا امو کیسه‌های هوایی که نهایتاً محل انتقال اکسیژن با کربن دای اکساید هست، چی تغییراتی، چه مشکلاتی با وجود میاد که اینا امو کار خود به خوبی نمیتونن انجام بتن که هوا را به خوبی داخل بکنن، هوای پاک و هوای آلوده و مخلوط با کربن دای اکساید ای دوباره خارج بکنن. بیماری های مختلفی هست، مثل برونشیت مزمن، مثل آسم، مثل آمفیزما و مشکلات دیگه که همه اینا را میخواییم امروز با دکتر معالج کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر لادن صفائیان، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریتین یا ششها در میان بگذاریم. میخواییم راه های حفاظت و حفظ سلامتی ریه ها را بحث بکنیم، راه های مراقبت و وقایه از بیماری های ریوی را مورد گفتگو قرار بدیم، ای که ما چه کار باید بکنیم که افراد مصاب و مبتلای به بیماری ها و امراض انسدادی مزمن ریه ها نشوند، راه های معالجه و مراقبت از اینا چیست، همه اینا را میخواییم مورد بحث و توجه قرار بدهیم. امید است که ما را همراهی بکنین، مخصوصا راجع به عوامل و فاکتورهای زمینه‌ساز که میتونه برای یک فرد جوان هم این مورد توجه باشه، یک فرد سالم هم این مورد توجه باشه و بدانه که چی چیزی ممکن است که باعث این میتونه یک مشکل شوه و نهایتا در یک مقطعی از زندگی اینا دچار مشکلات غیر قابل جبران ششها و ریه های خود شوند. اینمی بیماری های انسدادی مزمن ششها و ریه ها. خب قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
خیلی ممنون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز برنامه و روز سلامتی دارم برای همه هموطنان عزیزمون در هر جای این کره خاکی که هستن.
سپاس از محبت شما که لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب در ابتدای برنامه اگه بفرمایین که تعریف مریضی‌های مزمن و طول کشیدی ششها و ریه ها یا همون سی او پی دی چیسته؟
بله، همطور که گفتین بیماری انسداد مزمن ریه مختصراً در پزشکی معروف به سی او پی دیه. علت عمده این بیماری ناشی از استعمال دخانیات، حالا میتونه به صورت دود سیگار یا متاسفانه قلیان باشه.
بله،
این بیماری میتونه مستقیم فرد سیگارو مصرف کرده باشه که مبتلا به اون شده باشه، یا اینکه به صورت غیر فعال یا پسیو و غیر مستقیم، یعنی کسی که خودشون سیگار یا قلیان استفاده نمی کنن ولی در مکانی هستن که زیاد اون دود هست و در معرض زیاد مواجهه با دود سیگار و قلیان هستن، هم متاسفانه ابتلا به سی او پی دی ممکنه پیدا کنن.
بله،
از عامل مهم دیگه ابتلا به سی او پی دی توی کشورهایی که پخت نان به روش های سنتی، مثلا خانمایی که در روستاها یا شهرهای کوچیک با تنورایی که با سوختهای اصطلاحا هم بایومس گفته میشه، حالا چوب یا سوختهای طبیعی روش سنتی پخت نان میکنن، اونا هم در معرض ابتلا به سی او پی دی هستن.
بله،
و حالا یه سری مشاغل خاص مثل یه سری کارگران معادن یا کار با منسوجات پنبه‌ای هم میتونه باعث این بیماری بشه و علت عمده ریس فاکتور و عمده سی او پی دی همین مواردی که خدمتتون عرض کردم هستش.
یعنی میتونیم با توجه به عوامل و علتهای زمینه‌ساز که صحبتش میشه براحتی و کاملا پیشگیری بکنیم، وقایه بکنیم و این براحتی قابل پیشگیری و وقایه است، نه دکتر صاحب؟ و دیگه ای که وضعیت آمار و ارقام مشکلات ریوی و امراض مزمن ریه در کشور مثل ایران که شما استاد دانشگاه هستین چه قسمی است؟ برای شما چه ارزیابی دارین از وضعیت بیماری های مزمن ریه؟
اگه ما بتونیم این استعمال دخانیات و تصمان قلیان رو توی کشورمون کاهش بدیم، به طور عمده ما مشکل سی او پی دی مون که سال 2020 به عنوان سومین عامل مرگ در نظر گرفته شده سی او پی دی در دنیا.
بله،
بیان آمار که باید علمی و دقیق باشه، من در جایگاهی نیستم که الان بخوام یه آمار دقیقی بگم، ولی خب اون چیزی که به صورت غیر علمی از مشاهده فردی آدم بخواد بگه، متاسفانه مصرف قلیان توی جوان‌ها خیلی زیاد شده و قلیان عوارضش بیشتر از سیگاره. متاسفانه خیلی اینو به عنوان تفریح میگم، ما به صورت تفریحی قلیان میکشیم، واقعا این خیلی جای تأسف داره که یه چیزی که انقدر مضر برای سلامتی، حالا شاید سی‌او‌پی‌دی کمش باشه، یعنی اون عوارض قلبی عروقی، نمیدونم سرطان ها، مشکلات عمده‌ای که استعمال دخانیات ایجاد میکنه، مثلا بشه یه عامل تفریح برای جوانای ما.
بله خانم دکتر، آیا واقعا وقتی شما با افرادی که سیگریت یا سیگار و چلم و قلیان استفاده میکنن برخورد دارین، اینا واقعا میدانن امی ضررها و تاوانهای بسیار خطرناک و اینمی مشکلات سیگریت کشیدن و چلم کشیدنه، یعنی نمیفهمن نمیدانن، از روی تفریح و ساتیری و اینها دنبال این چیزا میرن؟ تفسیر شما و توضیح شما چیست، مخصوصا که امروز استفاده از سیگار و سیگریت و چلم و قلیان باز در افغانستان نسوار بسیار زیاد شده که هم یک ترکیبی از تنباکو است، در این ارتباط اگر توضیح بفرمایید.
خب من فکر میکنم یه عده‌ای هستن که واقعا اینو نمیدونن، که اینقدر راحت میگه من تفریحی استفاده میکنم. اگه بدونن چقدر این مضره این حرفو نمیزنن. دوم اینکه اطلاع داشتن تا اینکه مشاوره شدن دو تاست، یعنی حتی همونایی هم که میدونن سیگار، همه اون عوارض سیگار پس کن رو جوه سیگار هم هست و اون شکل هم سیگار رو میکشه، این بالاخره یک نوع اعتیاد محسوب میشه. اگه تحت مشاوره لازم، اگه افسردگی داره، استراب داره، تحت مشاوره لازم قرار بگیره، داروهای مناسب برای ترک سیگار بهشون داده بشه، سیگار رو ترک میکنن. یعنی هم من هم خیلی از همکاران اینو میگن، ما مراجعینمون چون تو جلسات مکرر ما مرتب در مورد اینکه سیگار حتما باید ترک کنم باشون صحبت میکنیم، واقعا ترک میکنن.
بله
ما مراجعه همون جوری نیستش که همجور بیاد و همجور هم سیگار بکشه،
پس آگاهی باید بیشتر باشه و تلارسانی باید بیشتر باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. حالا کسایی که به دلایل مختلف به دلیل سیگریت و چلم و دخانیات، یا کسایی که به خاطر شرایط شغل و کارشان در یک جایی یا به دلیل سایر علل و زمینه‌ها دوچار و مصاب به بیماری انسدادی مزمن ریه‌ها و ششهای خود میشه، خب در شش اینها خانم چی تغییرات میتن؟ چی اونجا رخ میده که ریه دیگه نمیتونه
اون حرکت از باعث ات خارج خلط و ترشحات خارج این افراد کاهش پیدا میکنه که از عفونت ها استفانه عفونت افزایی یه از علالش همین اختلال این همینی بدن هست.
بله.
و این ضربات اکسیدان وقتی وارد بدن میشن تمجور التهاب سیستمیک و همه بدن به وجود میاد، تک تک سلول این افراد دچار اون به قول معروف هایپوکسمی کمبود اکسیژن و مواجهه با اکسیدان هاست. یعنی اینجوری است که فقط ریه مشکل داره.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. با توجه به اینکه متاسفانه کسایی که سیگریت میکشن، سیگار و چلم و قلیان استعمال میکنن، خب اکثرا توجه نمیکنن به سلامتشان، به خطرهای دود و دخانیات، آیا فاکتورها و مواردی هست که بتانیم میزان خطر و آسیب را قبل از بروز علائم تخمین بزنیم در این افراد؟
اون که نوع درگیری در مواجهه با سیگار به چه عوامل بستگی داره، یکی این که خب همونطور که گفتیم به اون شدت مصرف اون پاکت های یا تعداد نخ سیگاری که استفاده میشه داره.
بله.
یکی این که به اون بله همونطور که گفتیم به سال مصرف، اون سنواتی